ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌عباس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز پنجشنبه 17 اسفند ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم مهران کریمی. مهران،
سپاس از تو مهدی و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تایید بازداشت عباس ایروانی، مدیر عامل گروه قطعات خودرو عظام، اعلام کرد او در دو پرونده متهم ردیف اول بوده و محکوم شده است. به نوشته خبرگزاری میزان، آقای ایروانی در هر دو پرونده به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به تحمل 25 سال حبس و ضبط اموال محکوم شده. چهارشنبه شب رسانه‌های نزدیک به نهادهای نظامی و امنیتی ایران از بازداشت عباس ایروانی توسط وزارت اطلاعات خبر داده و گفته بودند او علی‌رغم صدور حکم نهایی دادگاه نسبت به حکم تمکین نکرده و مخفی شده بود. گروه قطعات خودرو عظام که سال 1376 تأسیس شده، یکی از مهمترین تولید کننده قطعات خودرو در ایران محسوب می شود. شبکه حقوق بشر کردستان روز چهارشنبه از انتقال مجدد سامان یاسین، رپر معترض زندانی، از زندان قزل‌حصار کرج به بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد در شهر ری خبر داد. انتقال این زندانی سیاسی به امین‌آباد یک هفته پس از آن رخ می‌دهد که او در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار تعیین حکم قضایی خود شده و با اشاره به مشکلات جسمی و روحی که در حبس متحمل شده نوشته بود که اعدام را به این شرایط ترجیح می‌دهد. سامان سیدی اوایل مهر 1401 در جریان اعتراضات سراسری کشور بازداشت و به محاربه متهم شد. ابتدا برای او حکم اعدام صادر شد، اما دیوان عالی کشور این حکم را نقض کرد و از آن زمان مشخص نیست که حکم دادگاه چه خواهد بود. او پیشتر در مرداد ماه امسال نیز برای مدتی به بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد منتقل شده بود. پس از کشته شدن سه ملوان در حمله موشکی حوثی‌ها به یک کشتی در دریای سرخ، کاخ سفید روز چهارشنبه گفت این گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران غیر نظامیان بیگناه را هدف قرار داده. کارین جان پیر، سخنگوی کاخ سفید، در کنفرانس خبری خود با بیان اینکه کشتی مورد هدف قرار گرفته متعلق به لیبریا بوده و ربطی با آمریکا نداشته، گفت این حملات بدون ملاحظه حوثی‌ها پیامدهایی برای جهان دارد. او همچنین خواستار محکومیت جهانی این حملات شد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز چهارشنبه از حمله حوثی‌ها به کشتی ترو کانفیدنس در دریای سرخ خبر داد که طی آن سه ملوان کشته و 4 تن زخمی شدند. حوثی‌ها با ادعای همبستگی با فلسطینی‌ها در جنگ غزه از ماه نوامبر 2023 حملات به کشتی‌ها در دریای سرخ را آغاز کردند. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت اختلافات میان گروه افراطی حماس و اسرائیل بر سر آتش‌بس موقت غیر قابل حل نیستند. به گفته متیو میلر، اسرائیل پیشنهادی جدی مطرح کرده و حماس با پذیرش پیشنهاد اسرائیل میتواند ثابت کند که خواستار دستیابی به توافق است. مذاکره کنندگان حماس، قطر و مصر در غیاب نمایندگان اسرائیل تلاش میکنند بر سر آتش‌بسی 40 روزه در آستانه ماه رمضان که از هفته آینده آغاز می شود به توافق برسند. مهدی،
سپاسگزارم ازت. مهران کریمی، شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. چند روزی بیشتر به آغاز ماه رمضان باقی نمانده، زمانی که تلاش ها بر این هست که آتش‌بسی موقت میان اسرائیل و گروه افراطی حماس برقرار بشه. اما چه موانعی در میان این راه قرار داره؟ در این رابطه بیشتر خواهید شنید. در خبرها هم اشاره شد 3 ملوان در جریان حمله حوثی‌ها به یک کشتی در خلیج عدن کشته شدند. هدف چه بوده و این اقدام چه تبعاتی برای این گروه شبه نظامی در پی خواهد داشت؟ سعی می‌کنیم به این پرسش‌ها پاسخ بدیم. و خواهید شنید در رابطه با راهپیمایی و اعتراض مردم عراق در اعتراض به مازوت‌سوزی و آلودگی شدید هوا. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده که واشنگتن همچنان معتقد اختلافاتی که در مذاکرات میان اسرائیل و گروه افراطی حماس برای آتش‌بس موقت وجود داره غیر قابل حل و فصل نیستند و میتوان در این رابطه به توافق دست یافت. مذاکره کنندگان حماس، قطر و مصر در غیاب نمایندگان اسرائیل در تلاش هستند بر سر آتش‌بسی 40 روزه در آستانه ماه رمضان که از هفته آینده آغاز می‌شود به توافق برسند. همراه هستیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. خانم رام درود بر شما. چند روز بیشتر نمونده به آغاز ماه رمضان، تلاش‌ها بر این بود که آتش‌بس موقت در این ماه برقرار بشه. چه موانعی بر سر این راه وجود داره؟
با سلام به مخاطبین و شما، خوب اظهار امیدواری هایی که مقامات ارشد آمریکایی و مخصوصا خود آقای جو بایدن، خانم کامالا هریس معاون رئیس جمهوری بارها در روزهای اخیر بیان کردند، این اون سخنانی نیست که واقعا در منطقه در جریان هست. ما در صحنه میدانی میبینیم که وضعیت بسیار پیچیده تر هست. مشکلاتی که وجود داره آنگونه که هم آمریکایی ها میگن و هم اسرائیلی ها میگن شرط و شروطی است که حماس کماکان گذاشته. ببینید، اسرائیل نتانیاهو در روزهای تا دو هفته قبل اصرار داشت که حماس باید اون فهرست تمام اون گروگانهایی رو که هنوز زنده هستن در اختیار اسرائیل قرار بده، ولی چون خانواده های این گروگان ها خیلی فشار سنگینی رو وارد کردن، دولت اسرائیل دیگه این شرط رو تکرار نمی کنه. اما شروطی که حماس میگه و مانع از برقراری چنین توقفی در عملیات نظامی شده در پاسخ مشخص به پرسش شما مهدی، این است که حماس میگوید یک، باید آتش‌بس دائمی باشه. دوم این که تمام اون آوارگان، اون نزدیک 2 میلیون تنی که به قسمت‌های رفح و خان یونس و مناطق دیگه اردوگاه نصیرات و مرکز غزه رفتن، به شمال غزه بازگردن. و اینکه اسرائیل نیروهای نظامی خودش رو از غزه بیرون ببره. حقیقت این هست که نظامیان بسیاری از غزه بیرون آمدن. ما امروز پنجمین ماه جنگ تموم میشه، فردا وارد ماه ششم میشه. اسرائیل برای مقابله با بحران احتمالی در مرزهای شمالی با حزب الله سربازان رو به تمدد قوا و انرژی فرستاده، ولی حاضر نخواهد شد که هم آوارگان فلسطینی برگردن و هم این که رسما اعلام بکنه که این آتش بس دائمی هست. اینها شروطی است که دولت نتانیاهو، نه تنها نتانیاهو بلکه کابینه جنگ و افکار عمومی اسرائیل به اون تن در نخواهند.
و بعد از ظهر روز چهارشنبه دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا با بنی گنتس رهبر حزب اتحاد ملی اسرائیل دیدار داشته. یکی از موضوعاتی که در موردش صحبت شده در رابطه با رسیدن کمک‌های بین‌المللی به دست مردم غزه بوده. در رابطه با چه مسائلی صحبت کردن این دو تن و یا نتیجه هم گرفته شد؟
خب جنرال بنی گنتس که وضعیت جنگ غزه تا حد بسیار زیادی به تصمیمات او هم بستگی داره، از واشنگتن و بعد از یک دیدار خیلی سخت و پر عتاب از سوی خانم کامالا هریس و جک سالیوان به لندن رفته بود. هم مقامات آمریکایی به اون گفته بودند که اسرائیل باید قبل از اینکه هر نوع عملیاتی در رفح داشته باشه یه برنامه انسانی خیلی گسترده برای کمک رسانی وسیع به مردم غزه اجرا بکنه. و دیوید کامرون هم همین مطالب رو بیان کرد و حتی یه مرحله بالاتر آقای کامرون به بنی گنز گفته که دیگه صبر و شکیبایی ما واقعا از این مسئله سر اومده، مخصوصا که آقای کامرون وقتی هم که همین دیروز همزمان به حضور بنی گنز در لندن بود، اوشون رفت و در مورد سیاست خارجی بریتانیا تو مجلس اعیان یه سخنرانی کرد و گفت که اسرائیل باید آب و برق غزه رو مثل گذشته تأمین بکنه و حتی آقای کامرون گفتش که اسرائیل داره نوار غزه رو دوباره اشغال میکنه، بنابراین یک مسئولیت هایی در قبال این اشغال خودش داره. اما میخوام بگم که با وجود این انتقادهای تند و تیز مقامات آمریکا و متحدین، این چیزی نیست که کابینه جنگ اسرائیل بتونه در این مرحله با اون موافقت بکنه، چون مقامات اسرائیلی میگن که اینها به مفهوم پیروزی حماس هست، چون سران حماس هنوز اکثرا زنده هستند، بخشی از توانمندی های نظامی حماس باقی مونده.
سپاسگزارم از شما فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما به دنبال کشته شدن سه ملوان در حمله موشکی حوثی‌ها به یک کشتی در خلیج عدن، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده که این گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران غیر نظامیان بیگناه را هدف قرار داده. همچنین طبق گفته سخنگوی کاخ سفید، این کشتی که با پرچم باربادوس تردد می‌کرد متعلق به لیبریا بود و برخلاف ادعای حوثی‌ها ارتباطی با آمریکا نداشت. آیا هدف قرار دادن این کشتی که در مالکیت ایالات متحده قرار نداشته یک اشتباه محاسباتی از سوی حوثی‌ها بوده یا اقدامی هدفمند از سوی این گروه شبه نظامی؟ پیشتر گفتگویی داشتم با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، و از او در این باره پرسیدم.
حوثی‌ها اعلام کردند که به یک فلبر آمریکایی حمله کردن، ترو کانفیدنس، که در 50 مایلی عدن. این کشتی چندی پیش مالکش یک شرکت آمریکایی بوده، ولی از قرار معلوم فروخته شد و تحت پرچم باربادوس داشته دریانوردی می کرده، از هند حامل فولاد و همینطور کامیون بوده که ببره به بندر جده و مقصد بعدیش بندر اردن در خلیج عقبه بوده که مورد اصابت قرار گرفت. بنابراین اون چرا که حوثی‌ها میگویند از جهتی درسته، ولی محاسباتشون غلط از آب در اومده. به نظر میرسه که اطلاعات تاب تاریخ در مورد مالکیت این کشتی نداشتن، ولی به رغم این میدونیم که حوثی‌ها معمولا در گذشته هم حملات زیادی علیه کشتی‌های دیگر انجام دادن و مالکیتش نه به آمریکا ارتباط داشته نه به بریتانیا، و همینطوری به صورت دلخواه به هر کشتی که خواستن و توانستن حمله کرد.
و آقای آریان، پیشتر برخی از این گونه اقدامات حوثی‌ها با واکنش آمریکا و متحدانش روبرو شده، حالا که این اقدام نظامی این گروه شبه نظامی منجر به کشته شدن چند نفر هم شده، آیا به نظرتون باید منتظر یک واکنش نسبتاً شدید باشیم؟
فکر می‌کنم آمریکا به همون سیاست قبلی خودش در قبال حوثی‌ها ادامه خواهد داد، یعنی از یک طرف سعی میکنه که جلوی حملات حوثی ها رو بگیره و پهبادهاشون و موشکهاشون هم خونسا بکنه که تا حد زیادی موفق بوده، و از طرف دیگه با بمباران های موازی حوثی ها، چه انفرادی و چه با شرکت بریتانیا، داره سعی میکنه که توان نظامیشون رو از بین ببره یا کاهش بده و دست کم به انبارهای مهمات و سلاح و تجهیزاتشون رو خراب بکنه که نتونن حمله بکنن یا اینکه حملاتشون کاسته بشه. ولی این سیاست رو به باور من، به رغم اینکه در این حمله اخیر که به خوابگاه این کشتی ترو کانفیدنس خورده، به همین جهت چند نفر کشته شدند، خوابگاه خدمش، ادامه خواهد داد. تغییرات اساسی من نمیبینم، برای اینکه آمریکا نمیخواد وارد جنگ گسترده با حوثی‌ها بشه و جنگ رو در اون منطقه گسترش بده.
آیا این رویکرد آمریکا که شما بهش اشاره کردین تونسته که نوعی بازدارندگی داشته باشه از اقداماتی که حوثی‌ها انجام میدن؟
تا حدی بله، ولی کماکان همینطوری که میبینیم در عمل امکان پذیر نیست، مگر اینکه همینطور که پیشتر گفتم دست به اقدامات بسیار وسیع و گسترده بزنه که آمریکا فعلا سیاستش اینگونه نیست. ولی به رغم این ائتلافی رو که آمریکا تشکیل داده، نگهبان رفاه و همینطور اون ائتلاف دریایی که کشورهای اتحادیه اروپا تشکیل دادن، گو اینکه اون اتحادیه برخلاف این ائتلاف اتحادیه اروپا، برخلاف ائتلاف آمریکا، یا فقط جنبه دفاعی داره و جنبه تهاجمی نداره، سعی خودشونو میکنن ولی به طور قطع نمیتونن جلوی حوثی‌ها رو بگیرن، برای اینکه حوثی‌ها یک بخش بسیار وسیع از یمن را در اختیار دارن، پراکنده هستن، بیش از 800 کیلومتر سواحل دریای سرخ در اختیار حوثی هاست، یعنی 3 استان در امتداد دریای سرخ، و همین جهت به حملات خودشون ادامه خواهند داد. و از طرف دیگه آمریکا سعی میکنه و موفق هم بوده تا حدی که از ارسال سلاح‌های جدید و کمک‌های نظامی از سوی جمهوری اسلامی از راه دریا به حوثی ها جلوگیری بکنه. فعلا سیاست آمریکا این هست که داره دنبال میکنه.
حسین آریان بود، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا. اما بریم سراغ ایران. مردم عراق برای 8 بار در اعتراض به مازوت سوزی و آلودگی شدید هوا دست به راهپیمایی زدند و خواستار توقف مازوت سوزی شدند. مازوت آلاینده ترین سوخت فسیلی است و سبب آلودگی شدید هوا می شود، اما جمهوری اسلامی برای جبران کسری گاز به مازوت سوزی های گسترده در صنایع و نیروگاه های برقی روی آورده. در عراق هم به گفته منابع متفاوت روزانه 4-7 میلیون لیتر مازوت مصرف می شود. بیشتر در این رابطه بشنوید در گزارشی از کیانوش فرید.
ادامه اعتراضات به مازوت سوزی و آلودگی هوا در عراق. اینجا برای نفس کشیدن هوا کم است. مازوت سوزی را متوقف کنید. صادرات گاز را متوقف کنید. همراه شو عزیز. مازوت سوزی جنایت، سکوت ما خیانته. شورای عالی امنیت، مردم عراق شهروند درجه دوم نیستند. مازوت سوزی مساوی است با سرطان. اینها تنها نمونه هایی از جملاتی است که مردم معترض عراق با نوشتن بر روی کاغذ یا پلاکاردها و در دست گرفتن آن برای چندمین بار در هفته های گذشته به خیابان ها آمدند و خواستار توقف مازوت سوزی در این شهر شدند. ادامه مازوت سوزی در نیروگاه شاهزند عراق و اعتراض شهروندان عراق در حالی است که مسئولین ضمن عذرخواهی از مردم این شهر وعده توقف مصرف مازوت در شهر عراق را داده بودند. عراق یکی از 8 کلان شهر آلوده ایران است که ساکنانش مدت هاست که از آلودگی هوا رنج میبرند، اما صدای اعتراضشان به جایی نرسیده است. بنابر گزارش های رسمی و منتشر شده از سوی مقامات مسئول در استان مرکزی، در نیروگاه شازند عراق در شبانه روز 4-5 میلیون لیتر مازوت سوخته می شود. یک مهندس پتروشیمی ساکن عراق:
خب این منبع آلودگی طبق چیزهایی که توی گزارشات رسمی اومده به صورتی هست که بیشترین آلایندگی رو در واقع این نیروگاه شازند داره تولید میکنه با مازوت. این نیروگاه پایه سوختش پایه گازی هست. وقتی که مازوت هم میسوزونه، اول از اون که به تجهیزات خودش داره آسیب بزنه، دوم از اون که طبق گزارشاتی که توی خبرگزاری های داخلی ایران اومده بیش از 3 میزان استاندارد داره آلایندگی تولید میکنه. خب این باعث شده که روزهایی که هوا در شهر عراق ناپاک باشه، خب به تعداد خیلی زیادی افزایش پیدا کنه. امسال علارغم این که اعلام کردن که 1 دیرتر رو آوردن به بحث مازوت سوزی، ولی با این حال ما این آلایندگی رو شاهد بودیم. مردم هم چندین بار تجمع کردن، اعتراضات کردن. تمام مسئولین شهر و استان هم قول میدن و مصاحبه میکنن که ما قصد داریم جلوی این کار رو بگیریم. سازمان محیط زیست استانداری به ظاهر همسو هستند و میگن که این کار باید انجام نشود، ولی در این حال در این اتفاق میفته. من واقعا نمیدونم این میزان آلایندگی چه اثراتی که داره بر ریه همه ماها میذاره، بر سلامت جامعه داره میذاره. توی بحث آلایندگی چندین مورد هست که رعایت نشده. یکی بحث استفاده نادرست از تجهیزات نیروگاه، که خب وقتی که نیروگاه پای گازی هست چرا باید مازوت تو سوزونده بشه. مورد بعدی موردی هست که جانمایی این نیروگاه چرا به ترتیبی بوده که تمام آلایندگیش رو میریزه روی شهر عراق. خب این از ابتدا مگه مطالعات انجام نشده؟ جهت باد مگه بررسی نشده؟ خب جنبه های اعتراضی هم که به جایی نمیرسه و متاسفانه همه شهر با توجه به این که در زمستان ها گاز و صرفه‌جویی میکنن و اختصاص کمی میدن به نیروگاه ها، باعث میشه که این میزان آلودگی ایجاد بشه.
مازوت‌سوزی در نیروگاه حرارتی شازند در حالی ادامه دارد که به گفته برخی از اعضای شورای شهر عراق در حال حاضر آمار سرطان در استان مرکزی رو به رشد است و در اثر این آلودگی به صورت میانگین 5 سال از عمر ساکنان این شهر کم می شود. و همه اینها در حالی که بنابر آمارهای تازه وزارت بهداشت طی سال گذشته دست کم 26 هزار ایرانی به دلیل آلودگی فزاینده هوا جان خود را از دست دادند. مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران هم در آذر ماه تأکید کرده بود که شاید عده‌ای بخواهند واقعیت را تکذیب کنند، اما وزارت نفت استانداردهای سوخت را رعایت نکرده و سوخت‌ها در ایران با استاندارد ملی عرضه نشدند.
کیانوش فرید گزارش می‌داد.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
یک شیء باستانی که بیش از 20 سال پیش در جیرفت استان کرمان کشف شده، احتمالاً قدیمی ترین نمونه رژ لب در جهان است. در این رابطه بیشتر بشنوید در گزارشی از اردشیر طیبی.
باستانشناسان میگویند یک ماده آرایشی در یک ویال کوچک تزیین شده که در ایران کشف شده، احتمالاً قدیمی ترین نمونه رژ لب در جهان است. این رژ لب به رنگ قرمز روشن در سال 2001 در منطقه جیرفت در جنوب شرقی ایران کشف شده، اما تاریخ گذاری رادیو کربن آن به تازگی نشان داده که این شیء باستانی احتمالاً میتواند در 1687 سال پیش از میلاد مسیح ساخته شده باشد. مطالعه‌ای که در مجله ساینتیفیک ریپورتس منتشر شده است میگوید محتوای این ظرف ماده آرایشی قرمز رنگ است که برای رنگ‌آمیزی لب مناسب است و احتمالاً قدیمی ترین نمونه ایست که در جهان یافت شده. همچنین دانشمندان دریافتند که این رژ لب با ماده قرمز رنگی به نام هماتیت که نوعی ماده معدنی اکسیدی است و رنگی قرمز دارد تهیه شده. در این مطالعه همچنین آمده است که مخلوطی که برای ساخت این رژ لب استفاده شده شباهت قابل توجهی با دستورالعمل‌های ساخت رژ لب در عصر حاضر دارد. این بقایای باستانشناسی اولین بار زمانی کشف شد که رودخانه حلیل رود در جنوب استان کرمان طغیان کرد و پس از آن چندین قبرستان هزاره سوم قبل از میلاد نمایان شد. در گزارش نشریه ساینتیفیک ریپورتس همچنین آمده که پس از نمایان شدن این آثار، این منطقه که زمانی بستر رشد تمدن جیرفت بوده، درگیر دوره‌ای طولانی از غارت آثار باستانی شد و طی آن هزاران اثر گرانبها به سرقت رفت و در بازار عتیق جات گم شد. اما بخشی از آن آثار از جمله آثار ارزشمند سنگی و مسی نیز توسط باستانشناسان ایرانی کشف و در نهایت به موزه باستانشناسی جیرفت و سایر مجموعه ها در کرمان و تهران رسید. از جمله همین ویال کوچک و رژ لب موجود در آن نیز از غارت جان به در برد و حالا باستانشناسان را شگفت زده کرده است. تخمین زده می شود که آثار بازیافت شده در جیرفت به اوایل عصر برنز و سلسله مرحشی باز می گردند.
اردشیر طیبی گزارش میداد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب سری بزنیم به دنیای ادبیات. پس از نزدیک به 10 سال که از مرگ گابریل گارسیا مارکز برنده جایزه نوبل ادبیات می‌گذرد، خیشاوندان او روز چهارشنبه کتاب جدیدی را با جمع‌آوری یادداشت‌های اولیه این کتاب انتشار دادند. کتاب تا ماه اوت پیش از اینکه خالق آن دچار بیماری و فرایند فراموشی شود، نگاشته و سپس کنار گذاشته شد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
آنا ماگدالنا باخ در کنار تالاب ساکن و در سکوت نشسته است و مردانی که در کنار بار هتل هستند را ورانداز می کند. او زنی خوشبخت است و هیچ دلیلی برای فرار از دنیایی که با همسر و فرزندانش ساخته ندارد. با این همه هر سال در ماه اوت که به این جزیره و به آرامگاهی که مادرش در آن به خاک سپرده شده می آید، برای یک شب یک معشوقه جدید می گیرد.
در میان روزهای گرم و بارانهای گرم سیری و مردان خوشگذران و بی‌بندوبار، آنا هر سال به جهان امیالش سفر می کند، همراه دلهوره‌ای آرام و بی صدا که بر قلبش حکم فرماست، هیجانی دائمی و حسی شگفت‌انگیز از ماه اوت تا ماه اوت دیگر. احساسی عمیق توأم با آزادی، پشیمانی و رمز و راز عشق که می تواند ما را به فکر وادارد، از یکی از بزرگترین نویسندگانی که جهان تا کنون شناخته است، گابریل گارسیا مارکز، برنده جایزه نوبل ادبیات، کسی که با سبک ریالیسم جادویی اثر بیادماندنی 100 سال تنهایی را خلق کرد. او 10 سال پیش درگذشت و اکنون دوستداران او بار دیگر با خواندن کتابی دیگر پس از مرگش جشن می‌گیرند. پسران گارسیا روز سه‌شنبه از این رمان جمع‌آوری شده رونمایی و اعلام کردند تصمیم به انتشار آن دارند. کتاب تا ماه اوت داستان رمانتیک و رازآلود آنا ماگدالنا باخ، زنی میانسال است که برای دیدار از مزار مادرش هر سال به یکی از جزایر کارائیب می رود و هر بار در این سفر کوتاه به مدت یک روز زندگی خانوادگیش را کنار می گذارد و زمانی را با مردان غریبه و بی‌بندوبار سپری می کند. رودریگو گارسیا، پسر مارکز، در مورد این کتاب می گوید:
اگه گابو در بهترین وضعیت بود، شاید این کتاب وجود نداشت. منظورم اینه که اون هرگز کتابای بدون ویرایش و کامل رو نگه نمی داشت. هر کتابی رو که تموم نمی کرد و راضی نمی شد نابود می کرد. بنابراین این که او این کتاب رو از بین نبرده، به نظر من نشونه اینه که یاد داشتای این کتاب رو به نوعی فراموش کرده بود.
گابریل گارسیا مارکز در اوایل 2014 در مکسیکو سیتی در سن 87 سالگی درگذشت. مارکز در سال 1999 فصل اول کتاب را به صورت عمومی خواند، اما به دلیل نارضایتی از بقیه کار از انتشار آن خودداری کرد. پسران او، رودریگو و گونزالو، میگویند نویسنده که در سالهای پایانی زندگی با بیماری و از دست دادن حافظه دست و پنجه نرم می‌کرد، آخرین کتابش را به هم ریخته می‌دانسته و احتمالاً تصمیم بر آن داشته که باید کنار گذاشته شود. به گفته آنها، بستگان نزدیک که یادداشت‌ها را در اختیار داشتند، تصمیم گرفتند نسخه خطی و سایر قطعات کتاب را در مرکز هری رنسوم، آرشیو کتابخانه‌ای در دانشگاه تگزاس در آستین در ایالات متحده، نگهداری کنند. به گفته پسران گابریل گارسیا مارکز، دانشگاهیان که بخش‌هایی از این اثر را خواندند، برادران را متقاعد کردند تا آنها را در یک کتاب جمع‌آوری و منتشر کنند. به گفته خیشاوندان مارکز، یادداشت‌ها از آنچه فکرش را می‌کردند هم بهتر و کامل‌تر بوده است. اما آنها می‌گویند کنار گذاشتن و جمع‌آوری بخش‌های کتاب به یک کار باستان‌شناسی شباهت دارد.
و گزارش کیان معنوی رو شنیدید در رابطه با جمع آوری و انتشار کتابی جدید از گابریل گارسیا مارکز. به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com دنبال کنید، از جمله گزارشی در رابطه با رهبری پس از علی خامنه‌ای در جمهوری اسلامی ایران با ذکر این پرسش که آیا فقط پای مجتبی و رئیسی در میان است. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.